ساعت 14. اینجا پراگ است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ استودیو رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید بعضی از اختلافات کلیدی نیازی به تصمیم وزرای خارجه ایران و 5+1 دارد. و باراک اوباما از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کوبا را گامی تاریخی توصیف کرد. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز پنجشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. آقای شمخانی در این دیدار بر اراده قاطع ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانه قرار است در ادامه سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چند مقام ارشد ایرانی دیدار کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه تسریع روند توافق هسته‌ای و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکی آمانو به ایران اعلام کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه اعلام کرده ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شدهش عمل کرده است. در همین باره با همکارم هانا کاویانی که به در وین حاضر هست و این خبرها رو پوشش میده از اونجا همراه میشیم. هانا روز بخیر. امروز همچنان دیدارها و مذاکرات پشت درهای بسته البته ادامه داره. در این حال شنیده شده که آقای ظریف از بالای بالکن هتل محل سکونت و محل مذاکراتشون با خبرنگاران صحبتی کرده درباره این مسائل. مجموعه آنچه که از صبح امروز اتفاق افتاده برای شنوندگان این بخش خبری ما بگو لطفا.
بله مهرداد، اشاره کردی به حضور محمد جواد ظریف بر روی بالکن محل مذاکرات که به نظر می اومد در حال ضبط یک گفتگو یا یک پیام ویدیویی بود محمد جواد ظریف، و در پاسخ به فریادهای خبرنگاران که زیر آفتاب از پایین این صحنه رو نگاه می کردند، آقای ظریف گفت که او باید امیدوار باشه. همچنین گفت که به تهران نخواهد رفت، حداقل در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به تهران فردا باز میگرده یا خیر، او جواب منفی داد و درباره اینکه چه موقع به توافق جامع دست پیدا میکنند، آقای ظریف تنها به یک لبخند بسنده کرد. اما مجید تخت‌روانچی معاون محمد جواد ظریف ساعتی پیشتر اعلام کرد که کار در سطح کارشناسان به پایان رسیده تقریبا و همکنون در سطح معاونان ادامه پیدا میکنه. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا ساعتی پیش به جمع مذاکره کنندگان پیوسته و همکنون دیداری با وزیر خارجه آمریکا جان کری داره. به نظر میاد گفتگوها بین ایران و آمریکا در این روزها ادامه پیدا کرده و حال نتیجه این گفتگوها رو وزرای خارجه سایر کشورها کم کم وارد شهر وین میشن تا در جریانش قرار بگیرند. قرار هست که دیدارهایی با وزیر خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، وزیر خارجه چین که در روزهای پیش به این شهر نیامده بود، و همچنین فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت دو جانبه یا چند جانبه برگزار بشه و طرفین در جریان نحوه پیشرفت قرار بگیرند و همچنین شاید باید تصمیم هایی رو بگیرن. اونطور که مجید تخت‌روانچی اعلام کرده، یکی دو موضوعی که ممکنه که احتیاج به تصمیم نهایی وزرای خارجه داشته باشه و در این طول این روز درباره اون گفتگو میکنن.
اما میدونیم که آقای آمانو هم از آن طرف در تهران دیدارهای مفصلی داشته با آقای روحانی، با همینطور آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. چه تحلیل و ارزیابی هست در وین از سفر آقای آمانو به تهران؟
بله، این سفر که من با یکی از مقام های آژانس که صحبت میکردم گفت سفر یک روزه برنامه ریزی شده، بیشتر برای صحبت درباره این روند گفتگویی است که بین ایران و 5+1 انجام میشه، به دلیل اینکه آژانس نقش بسیار مهم و کلیدی خواهد داشت در جریان اجرای این توافق اگر که حاصل بشه. یکی از مسائلی که برای اون تمرکز بیشتری در این گفتگو گفتگوها آژانس اعلام کرد که قرار باشه بر اون تمرکز بشه، موضوع فعالیت‌های پیشین هسته‌ای ایران هست، خصوصا اون قسمتیش که گفته شده بود شاید ماهیت نظامی داشته باشه، سوالاتی رو آژانس داره که باید به اون سوالات پاسخ داده بشه برای اجرای توافق جامع و نهایی. آقای آمانو مدیر کل آژانس همچنین همونطور که گفتی دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشته صبح امروز، کسی که در ایران گفته شد نامش جزو فهرستی بوده که فهرست دانشمندانی بوده که و مقاماتی که آژانس خواسته بود با اونها مصاحبه بکنه و خطوط قرمز محسوب میشه. باید دید که در طول این دیدارها چه اتفاقی افتاده در تهران.
و حالا همچنان مشخص نیست که این مذاکرات کی دقیقاً به اتمام میرسه، چون در خبرها دیروز داشتیم که احتمال این هست که اگر به یک تفاهم اولیه برسن وزرای خارجه روز جمعه به پایتختاشون برگردن برای مشورت و روز یک شنبه احتمالاً این احتمال وجود داره که توافق نهایی رو اعلام بکنن، رسیدن به توافق رو. چنین خبری هم اونجا هست آیا؟
صحبت از روز یکشنبه در این چادر خبرنگاران که ما هستیم از دیروز مطرح هست، البته دلیلش مشخص نیست و کسی خیلی صحبت نمی کنه که چرا این روز یکشنبه به عنوان روز شاید اگر که بخواد توافقی اعلام شه مطرح شده بین خبرنگاران. اما اون چی که مشخص هست اینه که وزرای خارجه سایر کشورها به غیر از ایران و آمریکا که گفتن در وین میمونن احتمالاً به پایتختشون باز میگردن، خصوصا اونهایی که نزدیکتر هستن، مثلا وزیر خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا با پروازهای کوتاه مدتی میتونن بار دیگه به وین بیان. و گفته شده که در صورتی که توافق بخواد اعلام بشه باید همه اونها در شهر وین حاضر باشند. البته ایران و پنجه علاوه یک به خودشون تا روز 16 تیر فرصت دادند، امروز 11 هست و باید دید که تا 16 تیر کار رو چگونه پیش خواهند برد. اون چیزی که بسیار زیاد در این روزها دربارش صحبت هم کردیم این است که روز 18 تیر مهلتی است که کنگره آمریکا تعیین کرده برای اینکه دولت این کشور توافق احتمالی رو برای بررسی به کنگره بفرسته. اگر که این روز 18 تیر ماه بگذره، کنگره به جای یک ماه 2 فرصت خواهد داشت. به نظر میاد که تلاش ها برای این هست که پیش از روز 18 تیر ماه و حتی 16 تیر ماه که برای خودشون تعیین کردن این توافق رو بتونن به دست بیارن.
هانا کاویانی در وین، باز هم با هانا خواهیم بود در بخشای دیگر خبری.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروجی نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و اما در بخش دیگر خاورمیانه، خبرگزاری رویترز نوشته است که حملات شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش به چند ایستگاه پلیس مصر در شبه جزیره سینا در روز چهارشنبه بیش از 100 کشته بر جای گذاشته. این خبرگزاری با اشاره به اینکه سربازان، ماموران پلیس غیر نظامیان و شبه نظامیان در میان کشته شدگان بودند، افزوده حملات شبه جزیره سینا یکی از بزرگترین حملات شبه نظامیان در تاریخ مدرن مصر محسوب می‌شود. در همین باره با همکار میلیا جزائری که در واقع خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هست همراه میشیم. روز بخیر ایلیا. از این خبری که در شب جزیره سینا از خونریزی بسیار زیادی که در واقع 100 کشته یک جور قتل عام به نظر میاد، چه خبر و آخرین خبرهایی که از این ماجرا در دست هست چیه؟
بله، روز و شب گذشته روز و شب پرحادثه‌ای بود در شبه جزیره سینا. تا حالا این منطقه شاید این همه خشونت نبوده. شبه نظامیان گروه ولایت سینا که شاخه گروه خلافت اسلامی همون داعش در مصر به شمار میان، 15 مرکز امنیتی و ایست بازرسی رو مورد حمله قرار دادند، از جمله در مناطق شیخ زوید و رفح در شبه جزیره سینا. این دو منطقه شاهد بیشترین خشونت ها بود. اونها سعی میکردن بعضی منطقه رو محاصره کنن، از جمله منطقه شیخ زوید رو پایگاه های پلیس و ارتش رو بمبگذاری کردن دورشون. این حملات شامل 3 حمله با خودروهای بمبگذاری شده بوده که در حقیقت حملات انتحاری بوده. شمار نیروهای نظامی کشته شده مشخص نیست، منابع امنیتی مختلف آمار متفاوتی در این باره اعلام کردن، از 15 کشته تا 35 کشته اعلام شد. اما سخنگوی ارتش مصر امروز گفت که 17 تن از نیروهای پلیس و ارتش در حملات اسلامگران تندرو در شبه جزیره سینا کشته شدند و بیش از 17 نفر ببخشید و بیش از 30 نفر هم زخمی شدند. از میان کشته شدگان 7 تن از نظامیان بلندپایه مصر هستند، یعنی در حقیقت افسر هستند در منطقه شبه جزیره سینا. این عملیات و این حملات باعث شد ارتش مصر عملیاتی رو شروع کنه از شامگاه گذشته با استفاده از خودرو، با استفاده از هواپیماهای نظامی F-16، هلیکوپترهای نظامی و حتی نیروهای پیاده نظام. این عملیات الان به گفته منابع امنیتی مصر به کشته شدن دست کم 100 نفر از شبه نظامیان تندروی متعلق به گروه ولایت سینا انجام میده و همچنان منطقه شاهد عملیات ارتش هست.
اما در سوی دیگر مصر، در قاهره پایتخت این کشور، خبر کشته شدن 9 نفر از اعضای اخوان هم منتشر شده.
اینطور که وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای که منتشر کرده اعلام کرده، یک جلسه ای بوده که قرار بود در اون بعضی از فرماندهان و رهبران میدانی گروه اخوان مسلمین جمع بشن در منطقه 6 اکتبر قاهره. این افرادی که وزارت کشور مصر میگه قرار بود جمع بشن، میگه که یا افراد محکوم هستند در دادگاه مصر یا افراد تحت تعقیب توسط نیروهای امنیتی. گفته یکی از اونها که جلسه را تشکیل داده مسئول عملیات نیروهای اخوان مسلمین در سراسر مصر هست و گفته 2 تن از افرادی که حاضر بودند در این منزل محکوم به اعدام شدند. برای همین نیروهای امنیتی حمله میکنند به منظور دستگیری این افراد، اما با مقاومت اونها روبرو شدن و با شلیک آتش از سوی افراد. البته باز هم تاکید میکنم طبق بیانیه وزارت کشور مصر که در نتیجه 9 شخص حاضر در منزل کشته میشن، هنوز گروه اخوان مسلمین در این باره موضع گیری نکرده و بیانیه صادر نکرده.
خب ایلیا، تا تو این بخش خبری با تو در تماس هستیم روی خط خبر، روی خط تلفن. اجازه میخوام که یک از فرصت استفاده کنم از سوریه هم بپرسم. در واقع خبری بود مبنی بر عقب نشینی داعش از تل ابیض در سوریه. جزئیاتی از این خبر اگر هست رو برای ما بگی سپاس.
داعش 2 روز پیش حمله ای رو مجددن به شهر تل ابیض شروع کرد. شهر مرزی تل ابیض بسیار مهم است برای داعش، چرا که مسیر امدادیش از منطقه مختلف از جمله با مرزهای ترکیه در ارتباط است. این شهر رو هفته پیش از دست داده بود، برای تصرف دوباره شهر حمله کرده بود و اتفاقا موفق شده بود مناطقی از شرق تل ابیض رو تصرف کنه دوباره و نیروهای حمایت از خلق کرد رو از اون مناطق عقب بنشونه. اما به نظر میرسه گروه داعش شکست خورد در رسوندن نیروهای امدادی و نیروهای کمکی از شهر اررقه پایتخت خودش که حدود 50 کیلومتر با تل ابیض فاصله داره. کمبود نیرو و کمبود اسلحه باعث شد که شبه نظامی داعش نتونن مدت زیادی در منطقه شرقی تل ابیض دووم بیارن و در نهایت در مقابل جنگجویان کرد عقب نشینی کردن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار نظامی رادیو فردا. خبرنگار رادیو فردا در واقع در منطقه خاورمیانه با ما بود.
این صدای رادیو فردا است.
ادامه خبرها. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1393 خورشیدی را با افزایش 0.2% نسبت به سال قبل از آن 10.6% اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 2.5 میلیون تن از جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر ایران در سال گذشته بیکار بودند. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در مقایسه با سالهای 91 و 92 که رشدی منفی داشتند سرانجام به نرخ معادل مثبت 3% افزایش یافت. نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% و در سال 92 منفی 9.1% بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کوبا را گامی تاریخی توصیف کرده است. 14:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما در رادیو فردا بمانید.